دی مجله وړاندې کوي هستن زاده سپ ستړي مشه.
تشکر هم شما خسته نباشین اکرام سپ. سلام، ساعت 6:30 شام با وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 هستین. شما را به این مجله خبری خوش آمدید میگویم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که همزمان با آغاز تفتیش ویژه یارا، دسته انتخابات ثبات همگرایی به رهبری عبدالله هشدار داده در صورتی که اقدامات یک جانبه کمیسیون مستقل انتخابات ادامه یابد از روند انتخابات بیرون میشود. دیگر گزارشات را هم برایتان داریم. نخواست توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سلطان محمد سرور آماده کرده است.
رئیس جمهور غنی طالبان را به مشارکت سیاسی از طریق انتخابات دعوت کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواستار همکاری شد. 9 نفر از معتادان در کابل کشته شدند و رئیس جمهور ایران می گوید این کشور هرگز زیر فشار گفتگو نمی کند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان می گوید اگر طالبان می خواهند خود را نیرومندتر نشان دهند، پس باید درباره رسیدن به اقتدار از طریق انتخابات فکر کنند. محمد اشرف غنی در حاشیه اجلاس امنیتی میونیخ در جرمنی گفت که جامعه افغانستان تندروی را رد کرده است.
من به آنها چلنج می دهم. شما در هلمند، پکتیا یا کندهار کسی را نامزد سازید و ببینید که انتخابات را برنده می شود یا نه. یا به کدام ولایت شمالی بیایید، بخصوص به کابل بیایید و کس را در انتخابات نامزد سازید.
این اظهارات از سوی رئیس جمهور غنی در حال ابراز می شود که خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از برخی منابع گزارش داده که قرار است امروز توافق رسمی کاهش خشونت میان آمریکا و طالبان اعلام شود. منابع آگاه از این سند به خبرگزاری گفتند که توافق کاهش خشونت سر از فردا نافذ خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از اطراف زیردخل در انتخابات ریاست جمهوری خواستار شد که در بازشماری و تفتیش آرا همکاری کنند. هوا علم نورستانی رئیس این کمیسیون امروز به خبرنگاران گفت که کار به صورت جریان دارد تا مردم نتایج نهایی انتخابات را ببینند.
تقاضای ما این است که سر کمیسیون انتخابات افغانستان اعتماد داشته باشند. ما تامیل از این که امرای شما صحبت میکنیم، ما کاری نکردیم که خلاف قانون و طرز العمل و لواحی ما باشد. امرای ما در کنار ما باشند، در هر آن چیزی که اینا مشکل میبینند ما در خدمتی از او هستیم که برای رفع از او بپردازیم.
کمیسیون مستقل انتخابات امروز بنا به تقاضای کمیسیون شکایات انتخاباتی بازشماری و تفتیش آرای 4 ولایت کابل، قندهار، هلمند و سرپل را آغاز کرد. این روند در چند ولایت دیگر هم آغاز خواهد شد. تیم ثبات و همگرایی به رهبری رئیس اجرائیه عبدالله این روند را تحریم کرد. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان به خاطر اشتراک در کنفرانس بین المللی درباره مهاجران افغان در پاکستان امروز عازم اسلام آباد شد. دفتر مطبوعاتی محمد سرور دانش گفت که سرپرست وزارت خارجه و وزیر مهاجرین در این سفر وی را همراهی می کنند. این کنفرانس به مناسبت 40 سال حضور مهاجران افغان در پاکستان فردا آغاز می شود. سرمنشی ملل متحد انتونیو گوترش و مقامات و نمایندگان حدود 60 کشور و سازمان جهانی در این گردهمایی اشتراک می کنند. پلیس کابل می گوید افراد مسلح ناشناس شب گذشته 9 نفر از معتادان را با ضرب گلوله کشتند. اعلامیه قماندانی امنیت کابل می گوید این افراد در ناحیه ششم شهر در دامنه کوی قرغ کشته شدند. پلیس کابل در یک اعلامیه دیگر خود گفت که یک صراف صبح امروز از سوی افراد مسلح ناشناس در بلاک 9 احمدشاه بابا مینا به ضرب گلوله کشته شده است. از نزد صراف پول گرفته نشده و تحقیقات آغاز شده است. مقامات لوگر میگویند یک مسئول اکمالات طالبان در این ولایت بازداشت شده است. شاپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنیه لوگر بدون جزئیات بیشتر امروز به رسانه‌ها گفت که این فرد گل حسین نام دارد. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری به رادیو آزادی گفت که ریاست زراعت فرا 16,000 نهال عناب را برای ساخت 100 باغ جدید در این ولایت به باغداران توزیع کرده است. این باغهای جدید قرار است در قریه‌های مربوط ولسوالی پشترود ساخته شوند. عناب فرا به کشورهای هند، پاکستان و ایران صادر می شود. رئیس جمهور ایران میگوید این کشور هرگز زیر فشار با آمریکا گفتگو نخواهد کرد. حسن روحانی در یک نشست خبری در تهران امروز گفت که جمهوری اسلامی روز دشمن خود را مجبور خواهد ساخت که به میز مذاکره بیاید. بعد از اینکه آمریکا در سال 2018 از توافق اتمی ایران و شش قدرت جهان خارج شد، تأثیرات اقتصادی شدید خود را بر این کشور اثر گرفت. رئیس جمهور ایران روی نقش این کشور در امنیت منطقه نیز تاکید کرد. آمریکا میخواهد که تهران به خاطر یک توافقنامه اتمی جدید با واشنگتن گفتگو کند. سرمنشی ناتو این تقاضای رئیس جمهور فرانسه را رد کرد که اسلحه اتمی بازدارنده این کشور در مرکز استراتژی دفاعی اروپا قرار گیرد. یانس استولتنبرگ گفت که آمریکا و بریتانیا از قبل یک چتر امنیتی مؤثر فراهم ساختند. او در حاشیه کنفرانس سالانه امنیتی در شهر مونشن جرمنی دیروز به خبرنگاران گفت که باید به خاطر داشته باشیم که ما یک استراتژی اتمی بازدارنده داریم که همه 28 کشور عضو ناتو در آن سهیمند و از چندین دهه به این سو وجود دارد. و مقام‌های چینایی میگویند مصاب شدن به ویروس کرونا برای سومین روز پیهم کاهش یافته است، اما سازمان سی جان میگوید هر گونه ابراز نظر در این مورد پیش از وقت است. مقام‌های چینایی امروز گفتند که دیروز 142 تن از بیماران ویروس کرونا جان باختند. به این ترتیب شمار قربانیان این ویروس تنها در چین به 1665 نفر میرسد. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی افغانستان بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9 و پایین‌ترین -5. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12 و پایین‌ترین 1. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 3. مزار شریف نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12 و پایین‌ترین 1. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20 و پایین‌ترین 10.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و همچنان وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدین. و این هم فهرست داشته‌های برنامه این مجله خبری. همزمان با آغاز تفتیش ویژه یارا، دسته انتخاباتی ثبات همگرایی به رهبری عبدالعبدالله هشدار داده در صورت که اقدامات یک جانبه کمیسیون مستقل انتخابات ادامه یابد از روند انتخابات بیرون می شود. فضل احمد منوی یک عضو برجسته این دسته:
اگر قانون رعایت شود، حرف حق شنیده شود، دنبال میکنیم. در غیر از او ما از پروسه بیرون می شیم. بازی نتیجه را بگیرم. مردم افغانستان هم معلوم است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید تا زمانی که طالبان در روند صلح بین الافغانی داخل نشود و جنگ در این کشور پایان نمییابد. تاداوی از راه دور از گزینه های خوب برای درمان بیماران در بدخشان، در این مورد هم گزارش برایتان داریم. در ادامه با ما باشید. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. ما جاوید حسنزاده همراه با همکاری رامین کاکل در بخش تکنیک در این مجله خبری میزبان شما هستم. قسمی که قبلا هم گفتیم، همزمان با آغاز تفتیش ویژه آرا، دسته انتخاباتی ثبات همگرایی به رهبری عبدالعبدالله هشدار داده در صورتی که اقدامات یک جانبه کمیسیون مستقل انتخابات ادامه پیدا کنه از روند انتخابات بیرون میشه. همی اکنون همکارم خاطر پرده از در استودیو است و جزئیات از این نشست خبری را دنبال کرده. سلام پردیسه، بفرمایید در رابطه جزئیات بدید.
بسیار تشکر حسن‌زاده صاحب، سلام به شما و به تمام شنونده های رادیو. برای قسمی که شما هم یادآور شدین، همزمان با آغاز تفتیش ویژه رای‌ها، دست انتخاباتی ثبات همگرایی به رهبری دکتر عبدالله عبدالله هشدار داده است در صورتی که اقدامات یک جانبه کمیسیون انتخابات ادامه یابد، از روند انتخابات بیرون خواهد شد و تمام گزینه‌ها را روی دست دارد. فضل احمد معنوی، یکی از عضو برجسته این دست انتخاباتی، امروز یک شنبه در یک نشست خبری گفت که کمیسیون انتخابات روند بازشماری راه‌ها را در شماری از ولایت‌ها بدون ناظرین کمیسیون شکایت‌ها و ناظرین دسته‌های انتخاباتی آغاز کرده و برای آنان قابل پذیرش نیست. آقای معنوی در ادامه افزود که اقدام های کمیسیون های انتخاباتی مشکوک، غرض‌آلود و خلاف قانون است و ای تاکید کرده اگر کمیسیون انتخابات به اقدامات یک جانبه خود ادامه دهد، انتخابات را تحریم خواهد کرد و تمام گزینه‌ها را روی دست دارد. و می گوید
تاکید بکنم آنچه را که ما به نمایندگی از تیم ثبات و همگرایی با حضور شما حرف می‌زنم، ممکن نیست کسی نتیجه تقلبی خودساخته را بالای مردم تحمیل بکنه. مردم افغانستان تصمیم خود گرفته، ما پروسه را ادامه دادیم تا به اینجا آمدیم. اگر قانون رعایت شود، حرف حق شنیده شود، دنبال میکنیم. در غیر از او ما از پروسه بیرون میشیم. بازی نتیجه را بگیره، مردم افغانستان را معلوم است بازی را سر کی میقبولانه، بازو کاری از باز.
او همچنان گفت که نمونگیری کمیسیون شکایت های انتخاباتی در مورد 137,000 رای جنجالی و 102,000 رای خارج از زمان خلاف قانون و طرز العمل های انتخاباتی است. با گفته او کمیسیون شکایت ها تعهد کرده بود که رای بایومتریک نشده و خارج از زمان را نمیپذیرد، اما در مورد این آرا تصمیم مبهم گرفته است. این عضو ثبات و همگرایی تاکید کرد هیچ کسی نمیتواند نتیجه برآمده از تقلب را اعلام و بر مردم تحمیل کند. از سوی هم هوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، امروز بر رسانه ها گفته که دیگر ناگزیر است اقداماتی را روی دست بگیرد و میگوید
تقاضای ما از همه دوستایی که باید همراه ما باشند، تقاضای ما این است که سر کمیسیون انتخابات افغانستان اعتماد داشته باشند. ما تامیل از این که همراه شما صحبت میکنیم، ما کاری نکردیم که خلاف قانون و طرز العمل و لواحی ما باشند. همراه ما در کنار ما باشند، در هر آن چیزی که اینا مشکل میبینند ما در خدمت از او هستیم که برای رفع از او بپردازیم. و اگر اونا حضور نیافند، تبان دیگه روزها باید با پیش بره، ما از این اضافه ما متضرر میشه.
حسن‌زاده صاحب، در همین حال حزب وحدت اسلامی به رهبری عبدالکریم خلیلی و رئیس کنونی شورای عالی صلح افغانستان با نشر خبرنامه از موضوع عبدالرشید دوستم مبنی بر اعلام حکومت موازی اعلام پشتیبانی کرده است. پیش از این عبدالرشید دوستم گفته بود که در صورت اعلان آنچه او نتیجه برآمده است تقلب میخواند، آنان حکومت خود را به رهبری دکتر عبدالله عبدالله اعلام خواهد کرد.
تشکر پرده صاحب. شنونده های عزیز، شما هم شنیدین در این گزارش که همزمان با آغاز تفتیش ویژه دست انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله هشدار داده در صورتی که اقدامات یک جانبه کمیسیون مستقل انتخابات ادامه پیدا کنه، از روند انتخابات بیرون میشه. خب شنونده های عزیز، در رابطه با موضوع صلح گزارش داریم که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، میگه تا زمانی که طالبان در روند صلح بین الافغانی داخل نشه و مورد آزمون قرار نگیرند، جنگ در کشور پایان نمی‌یابد. فرشته ندا در این مورد گزارش دارد.
هرچند احتمال آن وجود دارد که تفاهم نامه در مورد صلح افغانستان میان امریکا و طالبان بسیار زود امضا شود، اما بعد تازگی رئیس جمهور اشرف غنی به نیت طالبان در رابطه با صلح شک کرده است. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در حاشیه نشست امنیتی مونیخ هنگام سخنرانی در یک نشست گفته است طالبان هنوز هم بیرون از کشور در پاکستان پناهگاه‌های امن دارند و نیاز است تا آنان در رابطه با روابطشان با پاکستان وضاحت بدهند.
این یک پرسش میلیارد دلاری است، زیرا مسئله اولین است که ما طالبان را بشناسیم، زیرا آنان از آن گروه های هستند که در پاکستان بسر میبرند. شورای رهبری طالبان هنوز هم خود را از شورای کویته و پشاور یاد میکنند، نه از جلال آباد و کندهار. آنها خود را چنین تعریف میکنند، قسمی که قدرت های دیگر از آنها حمایت میکنند.
محمد اشرف غنی از همکاری پاکستان در روند صلح اطمینان ندارد و با اشاره به رهایی ملا عبدالغنی برادر از سوی آن کشور میگوید رهایی ملا برادر بدین معنا نیست که پاکستان از روند صلح افغانستان حمایت میکند. رئیس جمهور غنی میگوید فیصله هنوز هم به دست پاکستان است. افغانستان یک بحث صادقانه میخواهد که دو بخش دارد، یکی بسته شدن پناهگاه‌های طالبان و دوم ایجاد تفاهم مشترک برای تامین امنیت منطقه. رئیس جمهور با اشاره به وابستگی طالبان با گروه‌های حراس افغان می‌افزاید که تنها این نیست که طالبان در رسمیات خود را از القاعده جدا بدانند، بلکه مهم این است که از تمام شبکه‌های تروریستی که برای هر همسایه افغانستان و قدرت‌های بزرگ جهان تهدید هستند دور باشند. هرچند تاکنون طالبان در مورد اظهارات تازه رئیس جمهور غنی ابراز نظر نکردند، اما پیش از این در مورد متحد بودنشان به صلح اطمینان داده بودند. محمد اشرف غنی در پاسخ به پرسش که راهکار آمریکا و حکومت افغانستان در مورد صلح چی است گفت هر دو کشور در این مسئله یک موقف دارند و اعتماد کامل میان هر دو وجود دارد که این کار را مشترکاً انجام دادن می توانند. این در حالی است که محمد اشرف غنی در دیدار با شماری سناتوران آمریکایی گفته است تمام فرصت‌ها و تهدیدات مربوط به صلح باید به طور دقیق بررسی گردند و حکومت افغانستان توانایی این را دارد که برای رسیدن به صلح پایدار تمام فرصت‌ها را به طور دقیق نظارت کند. پیش از این مارک اسپیر وزیر دفاع آمریکا گفته بود که پیشنهاد کاهش خشونت 7 روزه با طالبان خطرناک است، اما امیدواری‌های هم وجود دارد. در این حال شماری از کارشناسان میگویند گفتگوهای صلح به مرحله حساس رسیدند و اکنون نظریات تند دو طرف میتواند به این روند آسیب برساند. دکتر عبدالباقی امین رئیس مرکز مطالعات و استراتژیک افغانستان:
روندی که فعلا وجود داره این روند امیدوار کننده است. طالبا هم آمادگیش به این که با امریکایی ها به تفاهم برسه و آمادگیش به این که با افغان ها بشینند و روی مسائلی که مانع صلح و ثبات در افغانستان صحبت بکنه، این روند کاملا مثبت است. من فکر میکنم که دولت افغانستان از این روند حمایت بکنه و زمینه سازی بیشتر بکنه و نباید شروط پیشکایی مطرح شود که این روند را متضرر بساند.
متن تفاهم نامه صلح میان آمریکا و طالبان هنوز هم رسانه‌ای نشده است، اما کاهش خشونت‌ها، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، عدم استفاده حراس افغانان از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر و گفتگوهای روبرو با حکومت افغانستان از مسائل مهم گفته می‌شوند.
شنیدیم که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به مونیخ رفته و شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه و آگاهان سیاسی سفر امرالله صالح به مونیخ را در کنار رئیس جمهور غنی مانور سیاسی در برابر تیمهای رقیب و بهره‌وری از سابقه استخباراتی امیدانند. در این مورد گزارش نظیفه محبوبی را مشنه.
حضور امرالله صالح معاون اول دسته انتخاباتی تیم دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی در سفر مونیخ پرسش‌های را از سوی شمار از نمایندگان مردم و آگاهان سیاسی برانگیخته است. شمار از نمایندگان مردم در ولسی جرگه حضور امرالله صالح را در کنار رئیس جمهور در نشست مونیخ، تلاش محمد اشرف غنی به یک مانور سیاسی در برابر رقیبان انتخاباتی، نشان دادن در نظر داشت توازن قومی و نیز استفاده از تجربه‌های استخباراتی آقای صالح می‌خوانند. محمد عارف رحمانی یکی از این نمایندگان می‌گوید در جای از قانون نیامده که شخص از یک دسته انتخاباتی نمیتواند در سفرهای هیئت افغانی در داخل و یا بیرون از افغانستان اشتراک ورزد، اما این سفرها توجیه قانونی نیز ندارند.
در نهایت دو تا دلیل اساسی میتونه که توجیه کننده سیاسی و نه الزاماً حقوقی سفر آقای صالح باشه. یکی که او یک متخصص و کارشناس ارشد امور اطلاعاتی و امنیتی هست و دومی که طبعا در سفرهای کمدتن آقای غنی مخصوصا در باب مصالحه سفرش حیاتش بیشتر جنبه قومی پیدا میکنه. یک مقدار از بار غلیظ قومی تیم و حیاتی که آقای غنی با خودش میبره میکاهد.
پیش از این نیز اشتراک آقای صالح در شمار از نشست‌های رسمی ریاست جمهوری و شورای امنیت واکنش‌ها و پرسش‌های را از سوی شمار از دسته‌های انتخاباتی و کارشناسان سیاسی به همراه داشته است. ریاست جمهوری پیشتر در برابر این واکنش‌ها گفته است که آقای صالح یک شخص مطرح سیاسی افغانستان است و می‌تواند در نشست‌ها اشتراک ورزد. با این همه حضور آقای صالح هنگام اعلام فهرست رهایی زندانیان طالب به شمول هنس اقانی، اشتراک در شمار از نشست‌های شورای امنیت و نشست‌های مشترک رئیس جمهور با شمار از مقام‌های جامعه جهانی در کابل از موارد بودند که پرسش‌های را از سوی کارشناسان و احزاب سیاسی به همراه داشتند. اکنون شمار از کارشناسان حقوقی می‌گویند که این سفر امرالله صالح با آقای غنی از منظر عرف دیپلماتیک و حقوقی توجیه ندارد. نصرالله استانگزی استاد پانتون و کارشناس سیاسی در این باره میگوید:
از نظر پرنسیپ جناب صالح هیچ موقف رسمی در دولت افغانستان ندارد. از نظر پروتکل دیپلماتیک هم من نمیفهم که با مقامات که رسما وارد مذاکرات میشن اونا با آقای صالح به کدام دید و از کدام موقف رسمی برخورد کردند. اساسا ایشان اگر به عنوان یک آدم عادی در سفر برای جمهور هستند درست، ولی غیر از او از نظر موقف رسمی تا حال از نظر حقوقی جناب صالح هیچ موقف رسمی در دولت افغانستان ندارد.
از سوی دیگر ودیر صافی یکی دیگر از کارشناسان و استاد پاهنتون میگوید که نخست باید رئیس جمهور یک عضو برجسته دسته انتخاباتیش را با خود در سفرهای رسمی نبرد و اگر چنین میکند باید برای مردم وضاحت دهد که از کدام آدرس این اشخاص با وی در سفرها اشتراک می‌ورزند.
شنونده های عزیز، شما شنونده مجله رادیو آزادی از امواج متوسط 12.6 FM 100.5 هستین. وزارت انرژی و آب میگوید امسال به علت ریزش باران های فراوان آغاز خوبی برای یک بهار سبز خواهد بود. احمد سیار نگزاد سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید که باران های سال روان به اوایل سال آینده ذخایر خوب آب های زیرزمینی و سطحی را به بار آورده است. نظیفه محبوبی در مورد گزارش دارد.
نبود آب پاک در کابل چالش بزرگ شمرده می شود. معلومات شرکت آبرسانی نشان می دهد که بخش جنوبی شهر کابل در مقایسه با دیگر بخشایان با کمبود بیشتر آب روبروست. اینجا منطقه کارتی سخی است. کودکان و بزرگان گرد آمدند تا از نل آب دولتی به خانه هایشان آب ببرند. زلیخای 8 ساله و صدف 18 ساله در قطار دهاتن دیگر استادند. آنها هر روز بشکه های آب را از اینجا به خانه انتقال می دهند تا نیازهایشان را مرفوع کنند.
من 8 ساله هستم. امروز بیادرم میبرم بشکه رو به زحمت تا بالا میبرم و پس در روز میم بشکه پر میکنیم میبریم او نوشیدنی نداریم.
سلام، به صدف هستم. من 18 ساله هستم. من در خانوادیم خود ما رو میبرم. نسبت خانه ما وینه در کوسته، مگم تنهایی من خودم تنها آب میبرم. کسی امروز ما کمک نمیشه، کسی دیگه بر ما کمک نمیکنه، من خودم دائم میبرم. باز ما نل دولی نداریم، با مخاطر خود ما میبریم.
احمد سیار نگزاد سخنگوی وزارت انرژی و آب روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که با توجه به ریزش باران‌های اخیر سطح آب در سراسر افغانستان در اوایل سال آینده بلند خواهد بود.
با توجه به بارش‌های مختلف افغانستان به خصوص نقاطی که میتونن تاثیرگذار باشن روی آب‌های سطحی و روی آب‌های زیرزمینی مختلف و همچنین سطح آب‌های سطحی باشه.
از سوی دیگر حمیدالله یلانی رئیس شرکت آبرسانی که در یک نشست خبری در پیوند به نگهداری و مدیریت آبها سخن میزد گفت که افغانها در 14 سال گذشته فرصتهای زیادی در پیوند به مدیریت آبها را از دست دادند. اما
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تداوی از راه دور از گزینه‌های خوب برای درمان بیماران در بدخشان. شفاخانه ولایتی بدخشان از سال 2010 بدین سو با شفاخانه فرانسوی ها در کابل از طریق فناوری تداوی از راه دور پیوسته است. نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان گزارش دارد.
پزشکان شفاخانه فرانسوی ها در کابل از طریق فناوری تداوی از راه دور بیماران بدخشانی را که درمان آنان در این ولایت ناممکن است تداوی میکنند.
این اسکیجول است که ما با شفاخانه فرانسوی ها در روزهای مشخص مثل ارتوپیدی مثل ولادی داریم.
بیمارانی که به مرکز تداوی از راه دور در شفاخانه ولایتی فیض آباد میآیند میگویند در صورت عدم دسترسی به این خدمات به دلیل فقر و ناتوانی جز تن دادن به مرگ چاره دیگری ندارند.
جریان ایلرنینگ یا آموزش از راه دور است.
حتی محمد باشنده ولسوالی ارگو که خانمش را با تداوی در این مرکز از چند قدمی مرگ نجات داده است میگوید حالا خانمش بهبود یافته است و نسبت به ادامه زندگی او امیدوار گشته است.
دیگه جوش در نداره، حال خوب است. حالا وقت اولش که دکتر صاحب خلاص شده بودی این با کل امید قطع بود، حال خوب شده است. پس خدا خوب شده، مال وزنش هم خوب شده و دوایش هم خورد.
دکتر قطب الدین فضلی مسئول بخش تداوی از راه دور در بیمارستان ولایتی فیض آباد میگوید که آنان در این بخش به بیماری های اختلالی خطرناک و بیمارانی که نیاز به نظرخواهی از متخصصین داشته باشند خدمات صحی ارزه میکنند. به گفته وی آنان علاوه از تداوی مستقیم از راه دور برنامه های آموزشی برای کارکنان صحی را نیز از این طریق پخش می نمایند.
رادیولوژی داریم، ایلرنینگ داریم، پاتولوژی داریم. مثلا در یک ماه 5 پاتولوژی کیس باید داشته باشیم. شب خونه تداوی رادیولوژی داشتیم، مثلا اکسری
چیزایی را که در اینجا یک ذره خواندنش مشکل است، هر حرف رو نه دمی سیستمون استور فوروارد میگن، داخل همین سیستم ورچوال میکنیم. در رادیولوژیستایی که بالاتر هستن اونا در ظرف 48 ساعت حدی اکثر میبینن، پس کامل میتن به ما اورا میگیریم در کار روزمره از استفاده میکنیم.
در این بخش بیماران به گونه مستقیم مشکلاتشان را با پزشک مورد نظر در شفاخانه فرانسوی کابل در میان میگذارد و دکتر معذف که در کنار بیمار نشسته است توصیه های متخصص و دواهای تجویز شده را یادداشت میکند.
نه لرزشش دردش کلان کنترل است. متخصص که عمل الکترونمای پیغام نکردن.
رحیم الله باشنده ولسوالی جرم میگوید بیماری چندین ساله ای که مادرش را زمینگیر کرده بود به دلیل فقر و نداری نتوانست او را جهت تداوی به کابل ببرد. با گفته وی حالا مادرش پس از تداوی در این مرکز 80% بهبود یافته است و هنوز هم زیر تداوی قرار دارد.
پلان داشتیم که قبلا کابل برای وقت نظر به اقتصادی کم بیا ما به کابل رسوندن نتونستیم. و زمانی که ما مراجعه کردیم با دکتر سید به نظر به کنفرانسی که داشتن یا مشکلی مولا دمیجا حل شد بسو با اقتصاد کم دوای امین دکتر سید که زمانی که ما استفاده کردیم نظر به پیش 80% دمی مریض ما فایده رسوندگی.
مسئولان شفاخانه ولایتی فیض‌آباد میگویند این مرکز از 10 سال به این سو با شفاخانه فرانسوی ها در کابل، شفاخانه ولایتی بامیان، شفاخانه های ولسوالی های کیشم، بهارک و سه مرکز صحی اساسی ولسوالی های مرزی به همکاری بخش خدمات صحی بنیاد آقاخان با فناوری مدرن پیوست گردیده است. شفیق الله همدرد سرپرست شفاخانه ولایتی شهید استاد برهان الدین ربانی:
در بخش جلدی، در بخش نسای ولادی، داخله، اطفال یک مریضای بسیار وخیمه. ما امرای متخصصین ما مستقیما با متخصصین شفاخانه فرانسویا رو در رو میشینن و مشوره دهی میکنن که آیا اینی مریض اینی مشکل داره و این اعراض علایمش است، شما چی مشوره برام میدید، اینی کار را ما کردیم و چی بکن، و او همزمان تشخیص تداوی را همراه متخصصین ما همکاری میکنن.
مسئولان شفاخانه ولایتی فیض‌آباد میگویند که عرضه خدمات صحی توسط این برنامه علاوه از اینکه توانسته است بیماران زیادی را تداوی نماید، از سرگردانی بیماران در بیرون از بدخشان و مصرف هنگفت تداوی آنها جلوگیری کرده است. شفیق الله همدرد سرپرست شفاخانه ولایتی شهید استاد برهان الدین ربانی به رادیو آزادی میگوید که زمان آغاز فعالیت این برنامه در بدخشان 19960 تن از بیماران را توسط متخصصین شفاخانه فرانسوی ها در کابل تداوی کردند و پزشکان بدخشان در حدود 2603 تن بیماران را که در ولسوالی ها با این خدمات صحی دسترسی دارند تداوی کردند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
و این هم یک رویداد خارج از کشور. سرمنشی ناتو اظهارات اخیری رئیس جمهور فرانسه را رد کرد که گفته اسلحه اتمی این کشور در مرکز استراتژی دفاعی اروپا قرار گیرد. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
سرمنشی ناتو تقاضای رئیس جمهور فرانسه را که امکانات اتمی بازدارنده این کشور در مرکز استراتژی دفاعی اروپا قرار گیرد رد کرد. ینس ستولتنبرگ گفت امریکا و برتانیا از قبل یک چتر امنیتی مؤثر فراهم ساختند. او در حاشیه کنفرانس سالانه امنیتی در شهر میونیخ جرمنی دیروز به خبرنگاران گفت که باید به خاطر داشته باشیم که ما یک استراتژی اتمی بازدارنده داریم که همه 28 کشور عضو ناتو در آن سهیمند و از چندین دهه به این سو وجود دارد. ینس ستولتنبرگ فرانسه را نیز یک متحد بسیار با ارزش ناتو خوانده، گفت که توانایی های اتمی این کشور در امنیت کلی پیمان سهم داشته است. او افزود که استراتژی اتمی بازدارنده پیمان آزمایش شده و روی آن تطبیقات صورت گرفته و چون یک تضمین نهایی امنیت اروپا وجود دارد. رئیس جمهور فرانسه می خواهد که در واکنش به خروج برتانیا از اتحادیه اروپا درباره امنیت و موضوعات دفاعی این اتحادیه تجدید نظر شود. فرانسه بعد از خروج برتانیا یگانه کشور دارای اسلحه اتمی در اتحادیه اروپا است. رئیس جمهور مکرون با اینکه روی تعهدات فرانسه با ناتو تاکید کرده اما خواهان یک خودمختاری استراتژیک برای دفاع از قاره اروپا شده که متکی به واشنگتن نباشد. رئیس جمهور مکرون در سخنرانی هفته گذشته خود خواستار افزایش مصارف دفاعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا شد و گفت که این کشورها درباره چگونگی نقش اتمی بازدارنده فرانسه با هم گفتگو کنند. فرانسه عضو ناتو است، ولی اسلحه اتمی خود را در اختیار این پیمان قرار نمی دهد. پاریس از مدت هاست که به خاطر امکانات اتمی بازدارنده مستقل خود می بالد. جرمنی خصوصا نمی پذیرد که بر زرادخانه اتمی فرانسه بسیار اتکا شود و چتر اتمی امریکا را یک عنصر کلیدی برای امنیت خود می داند. رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی هفته گذشته خود گفت که موضوع این نیست که اروپایی ها بدانند که با واشنگتن یا بدون آن از خود دفاع می کنند، بلکه امنیت ما نیز ناگزیر روی ظرفیت بزرگتر اروپایی ها برای اقدام مستقلانه استوار است. او گفت مبادی ما برای ساختن اروپای فردا نباید زیر کنترل امریکا باشد. ایمانوئل مکرون گفت که زیر ساخت ها بنادر و میدان های هوایی ما امکان ندارد که زیر کنترل چین و یا شبکه های دیجیتال ما تحت فشار روسیه قرار گیرند. رئیس جمهور مکرون یک بار دیگر گفت که ما به یک استراتژی اروپایی نیاز داریم که ما را تجدید و به یک قدرت سیاسی استراتژیک تبدیل کند.
شنونده های عزیز، تشکر از این که مجله خبری را تا این دم با ما تعقیب کردند و حالا با امی گزارش رسیدیم به پایان این مجله خبری. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین. تا فردا صبح ساعت 7، خدا یار و مددگارتان.